میتونم این سوالو بپرسم. و او بدون این که از این قصد و نیت من آگاهی داشته باشه، فضا رو ناخواسته برد به این سمت که اصلا در نظر من شد یه آدم دیگه. من بعد از 3 جلسه مصاحبه حس کردم که این آدم مخاطب سوال من نیست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ معجزه شد یهو، من محو این آدم شدم. من رفتم اونجا تو تشکیلات این آدم، تو دفتر اون آدم، و جو منو گرفت. نه واقعا. و حتی یادم میگه تیشرت سبزی داشتم که اون تیشرت سبزمو هنوزم دارم. من میدیدم هیچ واکنشی نسبت به این مثلا رنگ پیرهنه که اصلا نداره، و در صورتی که مثلا شاید قصدم این بود حتی تحریکش کنم. شروع کرد یه سری از خاطراتو گفتن که فضایی رو توی روز اول عملیات، صبح روز اول عملیات تعریف کرد که پشت خط چه اتفاقی افتاده وقتی اینا شب حمله کردن و تا صبح درگیر بودن. حتی فرصت اجابت مزاج به رزمنده ها دست نداده و خیلیاشون لباسشون کثیف شده.
دیدم این بچه ها شب قبل که ما خواستیم حرکت بکنیم، 2 گردان ما مصموم شده با شکم درد و درد شدید که هیچ امکانی هم اینا داشتن میدویدن و با هم وز دادن به گردان تانک عراق، و اینها اینقدر ناراحتی داشتن که شلوارهای آلوده، مشکلات، بی‌حس. و زور شد، یه قشنگه زور که شد موقع نماز شد، اینها وایستادن با وضعیت به نماز، نه وضو داشت، لباس آلوده، جهت قبله حتی نمیدونستیم.
اینو که میگفت و حالا میگم خودش میخندید، کم کم من تو جریان قرار گرفتم که این آدم چی رو تجربه کرده، چی رو دیده. من به خودم اومدم دیدم که من با این آدم چقدر نقطه مشترک دارم، چقدر این آدم رفتارش و کارش در زمان جنگ برای من قابل احترامه، و حالا یه کارایی داره الان میکنه یا کرده که تو اینا با هم فاصله داریم، همچنان اون فاصله رو داشتیم در پایان روز سوم، حتی همین الان، چون اون سوالو هیچ وقت نپرسیدم و هیچ وقت جوابش رو نگرفتم. اما نتیجه‌ای که پایان روز سوم گرفتم این بود که چرا من الان باید این سوال از این آدم بپرسم؟ نتیجهش چیه؟ صرفا نتیجهش رنجوندن اون آدمه و خالی شدن من، جز این هیچ نتیجهی برام نداشت.
دیدم تک تک آدمایی که راجع به حاجی صحبت میکنن بیشتر از این که از اتفاقات بزرگی که حسین همدانی رقم زده صحبت بکنن، اشاره میکنن به فتنه 88 و نقش حاجی و فلان و بهمان. عملا دارن یه گونه ای رفتار میکنن انگاری که حاجی فرماندهی سرکوب سال 88 بوده، و این واقعا یه چیز عجیب غریبی بود که من همون موقع بعد از یه هفته گفتم آقا به خدا این یه جوری خیانت به رفیقتونه. یعنی شما انگاری همه چیزا رو داری به گردن یک نفر میندازی که اون نفر واقعا اینگونه نبوده، و با او تمام مسائل خاک میشه انگار به این نگاه. و به شدت معترض از این قضیه بودم من، به خاطر اینکه تو همون مقطع کنار حاجی بودم، تو مقاطعی باهاش بودم، همراه بودم باهاش. حاجی میرفت خونه اون آسیب دیده ها از این ماجرا، به عنوان یه فرماندهی که از جنگ هست میرفت اونجا و عذرخواهی میکرد از اون خانواده، تسلا بهشون میداد. کسی میگه جرأت همچین چیزی رو داره؟ جرأت نداری تو اون چیز، ولی اون میرفت.
ما الان داریم در مورد یک کیس استثناء صحبت میکنیم به نظر من، نه تنها استثناء، یکی از استثناءات داریم صحبت میکنیم که پا روی قانون سعی کرده نذاره و جلوی بقیه رو هم خواسته بگیره. به قول شما رفته مصوبه شورای امنیت رو گرفته که آقا جلوی مردمی که اسلحه ندارن اسلحه نکشین.
سلاح رو برداشت، گفت ما که جنگ که نیستش که، اینجا تو شهر که میدون جنگ نیستش که، و اینا هموطنن.
حاج حسین نگاهش این بود که اینی که روبروی من نشسته یا حتی روبروی من ایستاده اون ور خیابون، این دشمن خونی من نیست، این بچه منه، وهب منه، اون ور خیابونه، حالا به نظر من گول خورده، به نظر خودش گول نخورده، من نباید اینو نابودش کنم، نباید ندیده بگیرم همه ی گذشتشو. یعنی شما نمونه ی حاج حسین رو به من نشون بده.
اصلا فکر نمی کردی حاجی سردار سپاهه؟ این واقعا وجود داشت،
این نحوه مواجهه خودش با خودش و با گذشتش و با همرزماش و با اون واقعه خیلی ارزش اون آدم رو پیش من بالا برد. این که می دیدم حس میکنه کاری نکرده، واقعا حس میکنه کاری نکرده، واقعا حس میکنه کاری نکرده، این اصلا خیلی برام مهمه. حاضرم 10 بار دیگه این جمله رو بگم، همیشه در تمام اون 3 روز اینو اصلا تو شخصیتش ندیدم، احساس طلبکاری از مردم.
یادم حاجی تازه رفته بود سوریه، مثلا 1 سال گذشته بود، در وقت میگم که تازه یعنی 1 سال گذشته بود، توی مقطعی تو همون سال اول حاجی رو من دیدم، یه بار برگشت گفتش که امیر سوریه بیا با هم بریم، من میخوام اونجا وایسی کار کنی. بعد میدونی من چی گفتم؟ برگشتم گفتم حاجی تیر برای قلب من ضرر، رفتم دکتر گفته تیر برای قلبت ضرر داره. و حاجی هم خندید گفت حالا که مثلا یه قدری مثلا مسئله جدی شده همه زدن بغل. خوبه حاجی. گفتم آقا نه، من اصلا اونجا راستشو بخوای تو اون مقطع هم اعتقاد نداشتیم که من برم اونجا، ولی حاجی یک بار به صورت خیلی جدی اینو من از من خواست که باهاش برم سوریه.
سرعت بحران در سوریه بسیار تند بود، در حقیقت انتظار اونها و توقع اونها از سیر تحولات اینگونه بود که حد اکثر ظرف 2 یا 3 ماه تکلیف سوریه مشخص میشه.
ماه مبارک رمضان 91 بود، نماز گرفتن به همون گفتن که فردا صبح ساعت 7 صبح فرودگاه باشید. سوال که کردیم گفتیم برای چه کاریه، گفتن که چند روز قبل آیه سردار همدانی رو آیه یعقوب وهب دیگه سوغاتی بهشون شده، ما رو به عنوان محافظ آوردن خدمت آقا. پس حفاظت رو اصلا ایشون قبول نمی کردن. 2-3 روز اول بدون اینکه به ما اطلاع بدم یه دفعه غیبشون می زد.
اصلا همون اوائل 3-4 من رو پیچون، من اصلا صندلی گذاشته بودم جلو در اتاقش، میخواست بره بیرون باهاش میرفتم خدا شده. بعد اصلا میخواست بره طبقه بالا، مثلا کار داشت، بولم چون که بخواه برم بالا جایی نخواه شما هم اینجا بمونید. اون قضیه ترورش هم که گفتم که چی بود آجا، گفت یه تیری زدن بابا، اصلا علکی بود، اینا مشلوغش کردن محافظ بیارو فلان. ما وارد اتاق شدیم، این چراغ رو زدیم، یه صدا اومد، گفت صدا اومد، من سریع شیرجه رفتم زمین.
ببینید تو اون مقطعی که ایشون اومد هیچ کسی از جریان سوریه برآورده درستی نداشت، یعنی ما همین بغل دست سفارت تانک گذاشته بودیم دو طرف سفارت از دست ندیم، روی هیچ چیزی نمیتونستیم حساب باز کنیم، مثلا هر لحظه یه جا سقوط میکرد، یعنی هر کی رو هر جا میذاشتی که سر جاد باشتا که برگردیم اومدیم میدون نیست، حالا یا به هر دلیل فرار کرده بود، ممشخ شده بود، اصلا فروخته بود. چون توی این مکتب صدا بود اینجا، توی یه سری جاها وارد میشد که میشه گفتش که حتی بزرگهای سوریه هم به این امیدواری که شون بودن نبود. هیچ جای امنی نبود،
به قول مگو چمدونه رو بستن، خیلی از فرماندهان نظامی ارتش ناامید گفتن تموم شد. به ما میگفتن اصلا جمع کنید برید، شما مثلا چی میخواید؟ اما آیا حاج حسین آقا میگفت نه، میشه با استاد میشه کار کرد و تو اون مرحله ایشون ایستادگی کرد. یه واقعیتی
سلاح نبود، نیرو در اختیار نداشت، امکان اعزام نیرو از ایران نبود، باید از نیروی محلی استفاده میکرد. خب از این فرمانده توقع داری که یک کشوری که از همه دنیا بسیج شدن علیه این کشور که ساقطش بکنن، انتظار داری که این کشور رو نجات؟
بعضی جاها با یک کیلومتر فاصله شما منطقه جنگی بود، منطقه ما دلمون قرص بود، حالا نمیدونم چیزی. آیا همدانی میگو بهش بگونه بابا اینجوری نیست، چی تموم شد؟ ما شرایطمون خیلی سخت‌تر از این بود، وایستادیم، ورق برگشت، خیلی ناراحت بود که اصلا اینا میگه باور نمیکنن که میشه وایستاد. بالاخره وحشت مردم میگیره.
برگشت حاجی گفت که امیدتون هیچ وقت دست ندید، گفت همین الان به من بگن بشار اسد سقوط کرد، من هنوز امید دارم، یعنی همین الان تموم شد، من امید دارم.
یعنی مثل یه نگران به بحران سوریه نگاه میکرد. تا اون موقع ارتش بود، مردم خیلی نقش نداشتن تو اجرای مثلا کار نظامی و اینا، که آیه سلیمانی تصمیم گرفتن مردم رو به یه شکلی مشارکت بدن تو بحث کمک کردن به ارتش، و آیه همدانی هم کار مردمی رو خیلی دوست داره.
برای همین شکل دیده کمیته های مردمی، ابتدا مقامات و مسئولین سوری هیچ قناعتی به یک همچین کاری نداشت، و ارتش سوری هم توان مواجهه با حرکت های چریکی رو و حرکت های اینگونه‌ای رو نداشت. به همین خاطر کار شهید همدان خیلی سخت بود که اینها رو برسونه به این قناعت که این لازمه تشکیل یک همچین مجموعه ای.
در استان حلب 2.5 سال قبل بسیج ما تشکیل دادیم، اونجا یه جوانی آمد خوب تیراندازی میکرد، کم کم اسلحه کلاش یه مقدار پیشرفت کرد، دشکارم دادن دیوار. به حسن گفتن که خوب تیراندازی میکرد، حسن تو دشکار رو باید میدیم، اینقدر قشنگ تیراندازی کرد معروف شد به حسن دشکار. کم کم شد فرمانده دسته، فرمانده گرهان، فرمانده گردان، امروز فرمانده تیپ که 2800 نیرو داره تو حلب، 130 روستا آزاد کرده از جوانان اهل سنته.
دفاع وطنی خیلی تلاش کرد آقای حمیدانی، واقعا تلاش کرد، سازمان داد بهش. فکرش این بود که مثلا مثل بسیج خودمون، ولی با فرهنگ اون.
مردم سوریه امروز میگن فرزندان ما کشته شدن، همسران ما کشته شدن، منازل ما ویران شده، مزرعه ما از بین رفته، مشاغل از دست دادیم، آواره شدیم، اینا همه رو جبران میکنیم، برای ما امنیت بیارید.
ایشون گفتن ما به اندازه کافی اینجا کار نظامی کردیم، برای اینکه این مردم رو بتونی به اینا خدمت کنی، در خط مقاومت، در خط مقدم نگه داشته باشی، یکی اینکه نباید مذهب براتون مهم باشه.
به همین نقطه شروعی بود برای مشارکت مردم با گرایش های مختلف مذهبی، طایفه‌ای و صنفی. حالا تو اون وقت جالب بود، شهید همدانی خانوادش هم آورده بود اینجا باهاش زندگی میکرد، یعنی خانمش با اون بود، تنها کسی که مثلا اومده بود تو این وقت خود شهید همدانی بود که با خانواده اومد.
تا جا گفتش که تو خیابون شما درگیری خیلی زیاده، شما کرکره ها رو بدین پایین که تیراندازی اینا میشه، شیشه نشکنه، بچه آسیب ببینن، خودتون آسیب ببینین. گفتم حاجی بیا ببین چه خبره، دخترات هم مثل خودت انقدر شجاع هم که از این بالکن به اون بالکن، هرچی همه بهشون میگن که نه، کرکره ها رو کشیدن پایین، گفتم زهر و سارا بابا اینجوری میگه. بعد دیدن که مجروحه رو دارن میکشن توی ساختمون ما. مجددا تلفن زنگ خورد. زنگ خورد و گفتم حاج آقا گفت چه خبر؟ گفتم آره اینجا خیلی درگیریه و اینا، فقط حاج آقا شما بگین که این سرایدار اینجا امنه یا نه، چون دارن مجروحه رو میارن تو خونه ما. گفت که آره خیالتون راحت باشه، سرایدار امنه، مشکلی نیست.
نزدیک صبح بود، تلفن زنگ خورد. بابا گفت جمع کنید، من نیم ساعت دیگه اونجا. دیگه اومدن دنبالمون، اون وسایل جمع کردیم و رفتیم. گفتن که مثلا که دیشب تا صبح 3-4 بار اومده بودن که بیان دنبال ما، نتونسته بودن. حتی یه بارم مثلا که ماشینشون نزدیک ماشینشون زده بودن. یه بارم که ما داشتیم به سمت حرم حضرت زینب میرفتیم، اصرار کردیم جمعه بود برای نماز ظهر میخواستیم بریم، بابا گفتن نرید بهتره. گفتیم چون معلوم نیست صفحه بعد دوباره کی پیش بیاد، بریم یه سمت جاده کلن ناامن. رفتیم حرم زیارت کردیم و داشتیم برمیگشتیم تو جاده، به سمت ماشین تیر اندازی شد.
ما حاضر بودیم که تمام اون سختی ها رو به جون بخریم ولی یک ساعت کنار تاجقا باشیم. واقعیتش همین ها، یعنی من هر روزی که از زندگی ما نگذشت فکر میکردم محبت ما بیشتر میشه.
شهید همدانی از زمره فرماندهانی بود که اعتقاد نداشت که فرماندهی رو از درون اتاق بایستی انجام بده. ایشون به کف میدان وارد شده بود.
مثلا رفتیم ادراسنایه، سیلوهای گندم داشت، میخواستیم بریم بالا، این ارتشی ها نذاشتن. و اون مهدی که میگفت مثلا بریم جلوتر، اون یه چیزی بریم نزدیکتر مصاره، بگون مثلا یه صد متر جلوتر هم میزنن. گفت ما خبرم از بالا ببینم سیلون بالا عشقه ماجه رو بیای تقب، این جلو خیلی خطرناک. گفت تو بایست هم اونجا نهی بالا شروع نکنم، اونجا در پیل من رو نشون نذاشت بیا.
اون مسیرهایی که میرفتیم خیلی پیش اومد که به سمت اون تیر اندازی شد. من مثلا با سرعت خیلی زیادی که رانندگی میکردم هی تذکر میداد، میگفت چرا انقدر تون میری، آروم برو، مواظب باش که وقت اتفاقی نیفته. تو اون مقطع اینا تیراندازیشون جوری بود چون هنوز انقدری حرفه‌ای نشده بودن که بخوان مثلا خیلی دقیق سرعت ماشین و سرعت مثلا گلوله و اینا رو محاسبه بکنن که یه جوری شلیک کنن دقیق مثلا به ماشین بخوره. شما هر چقدر سرعت بیشتری میرفتی تیرشون بیشتر خطا داشت.
راننده خیلی با سرعت میام، خودم وحشت میکردم بعضی وقتا. جایی که خطر بود و اینا خودش پشت رول می‌نشست، من کنار با اسلحه آماده. یه مرحله برگشتم بهش گفتم اونجا هم بالاخره شما سرمایید با سنزا، خدای نکرده اتفاقی بیفته، حالا به شوخی اگه شما شهید بشید خب من بمونم که پوست من میکره، اگه با شما شهید بشم باعث بی از ما نمیبوده، ولی خب شما سرمایه نظامی داشت و بعد مرتضا اون دست خداست، ولی اینقدر رفیقام کنارم شهید شده، اگه شهید نشم من قصه میمیرم.
شهادت امروز سلاح ماست، سلاح بلنده ماست و قطعا تو تاریخ هم میمانه.
خدا انشاءالله به ما این لیاقت هم بده که ما هم به جمع شهدا بپیوندیم.
ما از لحظه اول حاجی با عنوان حاجی رو نشناختم. از لحظه اول یه چیزی توی شهرش رو دیدم منو جذب کرده. یعنی دیدید که مثلا هواکشی که روشن میکنید کل دودو میکشه بیرون، حاجی تا به چشماش رو نگاه میکنید آدم رو جذب میکنه. یعنی اخلاقش و رفتارش و یعنی حتی من صادقانه بهت میگم، یعنی خیلی ها مثلا حاجی رو اذیت میکنن، میگم حاجی اینا دارن تو رو اذیت میکنن، یه محمود بدش کن. یعنی دنبال این چیزه که نبوده، واقعا اومده اینجا دنبال کار.
مادام بخشنده ای بود، یه انگشتری داشت به من یه روز گفت آمرز یه انگشتری من ندیدی؟ گفتم نه جا اتاقش نیم کنار سجادش، من انگشتر رو برداشتم وقتی دادم بهش خیلی خوشحال شد و نایده بودم. گفت من هر که هرچی بهم میگه انگشتر سری میدم میره، اینو آخری رو باسم دختر کوچیکم گرفته. گفته بابا اگه اینو بدی بره من دیگه ناراحت میشم، این انگشتر رو نده بده. گفت اینو دیگه الان مونده بودم به اون چی بگم انگشتر نیست.
روز که میخواست بره ایشون باور کنی یک ساعت و نیم دو ساعت با یه بچه صحبت کرد که دختر من به طوری عشق میریختن که حتی با دست گوشهشون رو گرفته بودن و میزدن رو پای باباشون، میگفتن دیگه بابا نگو. یعنی میدونست که بره این سفر، خودش به واقعیت میدونست که بره بر نمیگرده، یعنی دفعه آخری که داره اینا رو میبینه.
سر صفحه نهار که بودیم گفتم بر نمیگردم، گفتم یعنی چی؟ گفتم شهید میشم این سری، من بر نمیگردم. خب اصلا به زبون نمیآوردم هیچ وقت که مثلا من شهید میشم این سری، قراره من برام اتفاقی بیفته.
من گفتم که حاجی قادری روزه میخونه، بابا 40 سال تو جنگ و قبل از جنگ و یه همه سفر ماموریت‌های مختلف بوده، خدا نگهداری کرده، از این به بعدم خدا نگهداری میکنه. یه بار به من نگاه کرد گفت قطعا شهید میشم.
و میرسه به اونجایی که دیگه داره حرفای میزنه آخرش که همش از عالمی دیگه خبر دادنه، از جنس یقینه. باهاش خانم میگه این آخرین باره که من میبینم، شهید میشم، منو میارید همدان؟ میگه نه. میره توی عرض کنم عملیات قبل از حرکت به سمت حلب، به حاج قاسم میگه بیا آخرین عکسمونو بگیریم.
بنا شد که دوتایی بریم حلب. یکی از برادرها تازه یه دوربین خریده بود، گفت اجازه بدید من چند تا عکس بگیرم ازش. گفت حسین آقا واردی به دوربینت؟ گفت عکس خوب میگیرم، نگران نباش. بعد گفتم که خب بریم، من یه کاری دارم انجام بدم، با همدیگه بریم. گفت نه با همدیگه بریم، یا خدای نکرد یه اتفاق میافته بعد ما رو شماتت میکنن میگن چرا دوتاشون توی یه ماشین بود. من میرم شما بیا.
آقای سید رزید براش امکاناتی میذاره، پولی میذاره، اسلحه میذاره با خودش ببره از دمشق حلب میذاره کنار، چون دیگه قرار نیست چیزی رو با خودش ببره. من اینو که میبینم قصه قصه فریم فریم زندگی آقای شهبازی تکرار میشه، چون میگفت با بغض میگفت، میگفت که آقای شهبازی گفت نمیخوام هیچ چیزی از دنیا با خودم ببرم.
دو تا انگشتر عقیق هم که تو دستش بود در آورد گذاشت جلو آینه، سه بار رفت تو عیاد اومد، من قرآن گرفته بودم میومد میره، گفتم چیزی میخوای؟ گفت نه نمیدونم.
فضا سنگین شده بود واقعا، مثلا یه حس خیلی عجیبی داشتیم. به مامانم گفتم که بابا رفته این سری، مثلا دلم گرفته پاشیم بریم بیرون. با مامانم رفتیم بیرون و فکر بکنم یه چند ساعتی گذشته بود که بابام رسیده بودن. مامان توی ماشین بودن، بابا زنگ زده بودن باشون صحبت کرده بودن، گفته بودن که گوشی رو بدین مثلا با سارم صحبت کنم و اینا. من نبودم، من خب نمیتونستم چند بار پشت سر هم تماس بگیرم. دوباره دیدیم زنگ زده، خیلی برام مثلا عجیب بود. دوباره زنگ زدن با من خدافظی کردن و اینا، گفتن که آره من دارم میرم، زنگ زدم صدا تو بشنوم. خب این خیلی برام عجیب بود، چون مثلا نمیتونستن هیچ وقت دوبار پای سر هم زنگ بزنن، اونم لحظه ای که مثلا میخواستن برن مثلا عملیات. ببخشید.
پنجشنبه شب خبر رو به ما دادن که حاج آقا مجروح شده، این دخترایم خودشونو کشتن. اصلا نشستم باشون صحبت کردم، گفتم اون چهره‌ای که شما روز از بابا دیدین فکر میکنین اون رفت برگشت داشت به اونجا؟ بابای شما دیگه بر نمیگرد، بابای شما رفت.
سریع شروع کردن یه سری موضع گیری کردن که بله یکی دیگه از مدافعان اسد کشته شد، اصطلاحی که به مدافعان حرم میدن. بله حالا اینم شهید نشد، تصادف کرد مثلا سرش خورد به ستون ماشین و حالا شهید چیه؟ دوباره میخوان بیان سردار و خیابون به نامش کنن و فلان. منم بابا چه ظلمی آخه به این آدم. و حس کردم من به عنوان آدمی که تا حدودی میشناسمش میتونم تجربه شخصیمو بنویسم. یادم هست قبل از اولین گفتگو چقدر ازش متنفر بودم. موضوع مصاحبه شناسایی پیش از عملیات آزادسازی خرمشهر بود. میخواستم آخر سر بپرسم چرا سر تفنگش را برگردانده سمت مردم خودش، اما نشد. چرا؟ آنقدر توی آن سه روز پای حرفاش گریه کردم که شده بود پدرم. خاطراتش قلبم را تکه تکه کرد، درست مثل خبر شهادتش. سوال را نپرسیدم چون عاشقش شده بودم، عاشق پدرم شده بودم، پدری که رفتارش را نمیپسندیدم، اما چه میشد کرد؟ همه چیز توی همین دو کلمه خلاصه شد: پدر، عاشق.
من هر موقع نه تنها طبیعت و هر انسانی که به خواب رفته باشه وقتی بیدار میشه، من اونو آغاز و عطف وقتی برای زندگیش میدونم، یعنی پاییز خوشم نمیاد و حتی پایان روز خوشم نمیاد، میگم کاش ادامه داشته باشه و پایان نداشته باشه. همیشه مبارزه ادامه داره و پایانی برای مبارزه نیست. اصلا پایان رو دوست ندارم، همیشه دوست دارم که آغاز باشه و انتها نداشته باشه، بی نهایت رو دوست دارم.
خیلی روشنبینان و محترم شنوندگان صمیمی رادیو گفتگو، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. این افتخار رو داشتیم از ساعت 14 تا بکنون که به هلوش ساعت 22 رسیدیم خدمتگزارتون باشیم و سپاس از این که در کنار ما بودید. سرکار خانم صابری صدا بردار ما بودن، سرکار خانم احمدی هماهنگی و ارتباطات، محمد زمانی دوست همکار محترم هم تهیه کننده این نوبت کاری و بنده ارادتمند شما امینان محترم امین زیایی. تا حضوری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. شبی سرشار از آرامش رو براتون آرزومندم. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو می شنوید. برنامه‌ای که برای این ساعت در نظر گرفتیم رو شنیدید، اما در ادامه باز هم همراه رادیو گفتگو باشید.
روایت عشق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. وقتی خبر شهادت سید حسن نصرالله در لبنان پیچید، بسیاری از چهره ها، جریانات و گروه ها، حتی کسانی که در ظاهر مخالف جناب سید حسن بودند از این خبر ناراحت شدند. بسیاری از افراد با سلیقه ها و عقیده های مختلف به خاطر این اتفاق بغض کردند، گریه کردند و دربارش صحبت کردند. چرا؟ چون همه اونها جناب سید حسن نصرالله رو پشتوانه ای برای لبنان میدانستند و او رو چهره ای میدانستند که امنیت لبنان رو در برابر دشمنان حفظ میکنه. اما این